کردن با آب کم وضو بگیرید، با آب کم قصد کنید. من حتی خودم حق ندارم خودم رو اذیت کنم، سخت گیری کنم به خودم. شما ببینید همین آقا امام صادق که امروز سال روز تولدشونه، این روایت مرحوم عاشق عباس قمی تو سفینة البحار آورده، میگه من امام میفرماید من در مکه بودم، خیلی علاقه داشتم به طواف، طوافم که تمام میشد دوباره شروع میکردم. خب گرما و اون هوای سخت و گرم مکه و اون شلوغی و هی طواف مستحبی میکردم. امام صادق میگه من تو جوانیم یه وقت دیدم یه دستی آمد رو شانم، میگه پسرم برگرد برو خونه. برگشتم دیدم بابام امام باقره. فرمود خودتو اذیت نکن، ان الله یرضا بالیسیر، خدا به عمل کمم راضی میشه. یه طواف کردی نماز بخون برو. حتی تو زیارت به ما توصیه شده طول ندید، زور فنصرف، بذار اون شیرینی و حلاوت و اون در واقع حال خوش برات کوتاه حفظ بشه. اگر دعا میخونه دید ملالت داری نخون. دعای امیرالمومنین یه روایتی دارد، فرصت نیست من بخوانم، خیلی روایت قشنگی است، تو خطبه های نماز جمعه خوانده. عرض میکند خدایا من از 7 مصیبت به تو پناه میبرم. یکی میفرماید از عابدی که ملول بشه، عالم زل عابد مل، یعنی عبادت کننده ای که کسل بشه، هنوز دعا کمل شروع نکرده، ورق میزنه صفحه آخرش کی تموم میشه، پاشو برو نخون. دعای با ملالت و با خستگی قساوت میاره، اثر منفی میگذاره. عبادت باید با نشاط باشه، کم باشه با نشاط باشه. بعضی عزیزان ما اینطورن، 40 مشهد عرفه شبا احیا خودکشی میکنن تو عبادت، هرچی نماز مستحبی است تو مسجد کوفه میخونه، 28 رکعته چقدر همه رو مرتب دوبار سه بار میاد ایران، نماز صبح پا نمیشه بخونه. آقا رهروان است که آهسته و پیوسته مدارای در دینداری. لذا اگرم قراره به دختر خانم حجاب رو تذکر بدید، قرآن به پیغمبر میفرماید اگه میخوای به خانوادت بگی نماز بخونن صبور باش، عجله نکن. حالا شاید یه بار دو بار پنج بار گفتی نخوند، دوباره بگو، خواهش کن. و امر اهلک بالصلات واستبر علیها، این یک مدارا، مدارای در دینداری. لذا شما ملاحظه بفرمایید بزرگان ما، شخصیت‌های ما همیشه روی این تأکید داشتن که نحوه جذب جوانان به دینداری با ملامت، با مقایسه، با سرزنش، با تشر نمیشه، نمیشه. این یک مدارا، مدارای در دینداری. دوم مدارای با خانواده. خب عزیزانی که اینجا نشستید خیلی ها متأهلید، یا لااقل پدر و مادر و خانواده اید. خانواده در اسلام یک تعریف داره، اونم سوره روم آیه 21. تعریفش اینه: خانواده کانون آرامشه، کانون محبت و دوستی است. آیش هم اینه: خانواده نشانه خداست و من آیاتهی، یکی از نشانه های خدا، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اینه که برای شما خانواده قرار داده. چرا خانواده؟ خب مثل خیلی از کشورها که الان متاسفانه تو کشور ما هم داره این باب میشه، دارن یواش یواش ریشه خانواده رو میزنن، دوستی خیابانی، ازدواج سفید، روابط کوتاه، روابط بی فرزند، سگ آوری به جای فرزند آوری، مادر و پدر اطلاق کردن به کسی که یک حیوانی رو نگه می‌داره، اطلاق فرزند به یه حیوان. حیوان تو اسلام خیلی تأکید شده بر قضاش، بر اذیت نکردنش. بیشترین سفارش رو اسلام راجع به مدارای با حیوانات داره. اما حیوان جای فرزند شما رو نمیگیره، حیوان جای خانواده شما رو نمیگیره که زندگی تو دوچار آسیب کنی. خب این آیه میگه لتسکنوا الیها، خانواده برای آرامشه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، باید توش دوستی باشه، محبت باشه. لذا من به همه عزیزان، مخصوصا عزیزانی که حالا خیلی هاشون امروز خطبه های عقدشون توی حرم امام رضا خوانده شد، گاهی به ما میگن ما رو نصیحت کنید، میگم با هم مدارا کنید، خطای همدیگر رو نادیده بگیرید، عیب همدیگر رو بپوشانید، دیگران رو اجازه ندید تو فضای زندگیتون وارد بشند، مشکلات خودتون رو خودتون بشینید حل کنید. خیلی هم نیاز به هزینه مشاور نیست، نمیخوام انکار کنم مشاوره مؤثره، اما خیلی از اوقات بهترین مشاور خود خانواده‌ها، بشینن با هم حرف بزنن. اینی که شما در روایات ما ببینید انقدر تأکید شده آمد پیش رسول خدا گفت یا رسول الله من خیلی دوست دارم بیام مسجد، اما خانومم میگه برو اما بیشتر تو خونه پیش من بنشین، من تنهام. پیغمبر فرمودن جلوس المرء عند عیاله، مردی تو خونه پیش زنش بنشینه از اعتکاف کردن تو مسجد من بالاتره، نه نماز خوندن، اعتکاف. خب این دین ماست. چرا خدا آقایون خانوما دیگه از این قشنگتر که نمیشه، چرا خدا تو قرآن زن و مرد رو به لباس تشبیه کرده؟ الان لباس تو شما چه کار میکنه؟ لباس شما رو زیبا میکنه، زن و مرد باید زینت هم باشه. لباس شما رو حفظ میکنه، گرما و سرما نمیخورید، زن و مرد همدیگر رو حفظ کنن. لباس عیوب شما رو میپوشانه، زن و مرد باید عیب هم بپوشونن. لباسشو انسان خراب نمیکنه، کثیف نمیکنه، پاره نمیکنه. زن و مرد نباید همدیگر رو خدشه دار کنند، این از این قشنگتر نمیشه. هن لباسن لکم و انتم لباسن لهن، مدارای با خانواده. همین آقا امام صادق که امروز سال روز تولدشه و شما نشستید به احترام ایشون، راه های طولانی طی کرد آمدید مشهد به میلاد، به مناسبت میلاد امام صادق، فرمود هر مردی توی خانه سه تا چیز احتیاج داره، فرمود باید داشته باشه، اگه نداره باید برای خودش ایجاد کنه، نگه نه دیگه ما بابامونم اینطور نبوده، جدمونم اینطور نبوده، نسل در نسل ما اینطور نبوده، اگرم نبوده اونا اشتباه کرده. امام صادق فرمود المرء یحتاج فی بیته الى ثلاث خلال، یک مرد تو خونه باید سه تا ویژگی داشته باشه، یتکلفها، اگرم نداره باید گردن خودش بذاره، مثل قرضی که آدم باید بپردازه. شما دین رو مگه نمیپردازید؟ این دین یک مرده. یک معاشرت جمیله، خوش اخلاقی، خوش برخوردی. کاری کنه اگه دو روز دولت گفت تعطیله، خانومش لذت ببره، بگه الحمدلله تعطیل شد، آقای ما تو خونه است، نه دست به عزا برداره بگه ای وای من دو روز چه کنم با این مرد. بعضی ها وقتی اعلام تعطیلی میشه، حالا تعطیلی هم که الان میدونید ماشاءالله بازارش داغه، یا سرده یا گرمه یا ناترازیه یا هوا خرابه، بالاخره بعضی از ماها بیش از 10 روزش تعطیله، وقتی اعلام میشه لذت ببره، الحمدلله مایه آرامش میاد توی خونه، نه مایه تنش. مرد تو خونه آرامشه نه تنش. دوم فرمود سعتن به تقدیر، وسعت مالی، اونی که داره خرج کنه، بخل نورزه. و سوم غیرتن به تحسن، غیور باشه، حجاب خانوادش، دخترش، کجا میرن، کجا میان، با کی ارتباط دارن تو فضای مجازی، با کی صحبت میکنن. غیرت و سخاوت و معاشرت زیبا، فرمود یه مرد توی خونه باید این صفات رو داشته باشه. پس دومین مدارا، مدارای با خانواده است. پیغمبر با همه گرفتاریایی که داشت، شما میدونید جنگ داشت، صلح داشت، قضاوت داشت، تو مدینه که بود که دیگه رئیس و حکومت بود، کلی سر شلوغ بود، اما میومد گاهی میشست پیش خانوادهش، میفرمود کلمینی و اشقلینی، بیا با هم حرف بزنیم. امیر المومنین 33 سال با پیغمبر همراه بوده، میدونید ایشون قبل از پیامبری پیامبرم تو خونه اینا بزرگ شده، چون خود حضرت خدیجه علی علیه السلام رو بزرگ کرده. من یادم نمیره یه وقتی محضر مقام معظم رهبری منبر بودم، عرض کردم خدیجه کبرا مادر 11 تا امامه. آقا فرمودن نه، مادر 12 تا امامه. گفتم آقا چجور؟ حضرت علی که مادرشون فاطمه بنت اسده. فرمودن بله، ولی فاطمه بنت اسد ایشونو بزرگ نکرده، خدیجه کبرا بزرگ کرده، ربته و خدیجه. تو خونه اینا بوده، تو دست و پای اینا بزرگ شده. اونقدر امیرالمومنین کوچک بوده که پیغمبر قضا رو نرم میکرد دهانش میذاش، معلومه هنوز دندان در نیورده بوده. 10 سال قبل از اسلام، 23 سالم بعد از اسلام. از امیرالمومنین پرسیدن شما که 33 سال با پیغمبر بودی ایشون چجور بود تو خونش؟ وقتی میامد تو خونه چه کار میکرد؟ روایت تو بهار جلد 16 هم از همین آقا امام رضا نقل شده، از همین آقا امام رضا. امیرالمومنین فرمودن رسول خدا وقتی وارد خانه میشد وقتشو به 3 قسمت تقسیم میکرد: جزء لله، جزء لنفسه، جزء لاهله. یه بخشی برای خدا، بالاخره آدم تو خونه میخواد دعا بخونه، قرآن بخونه، با خدا حرف بزنه، یه بخشی برای خودش، کار شخصی داره آدم، و یه بخشی برای خانوادهش. ببینید 3 تا خه: خدا، خود، خانواده. بعد امیرالمومنین فرمود من ندیدم پیغمبر اون سومی رو از بین ببره. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن یه کاری پیش می اومد، مهمان می اومد، کسی سوال داشت، پیغمبر از اون دومیه می زد از وقت خودش، ولی از وقت خانوادهش نمی زد. این مدارای با خانواده. بحث من امشب اینه، هر چقدر فرصت به من اجازه بده ببینیم این صفت ارزشمندی که قرآن کریم نقل می کند و خود پیغمبر فرمود خدا به من دستور داده مدارا کنم با مردم، مدارا کنم با دیگران. مدارای در دینداری یعنی دین رو پیش بچه‌هامون مبغوض جلوه ندیم، کاری نکنیم مردم از دین متنفر بشند. مدارای با خانواده رو اشاره کردم. سوم از اقسام مدارا، مدارای با فرزندانه. اونم مهمه. خیلی جوان‌ها به من میگن تو حرم، تو دانشگاه‌ها، تو مدارس، میگن شما رو منبر زیاد از احترام والدین میگی. قبوله، ما که منکر نیستیم، آیه قرآنه و بالوالدین احسانا. این بالوالدین احسانا نگفته زنده و مرده، نگفته مؤمن و کافر، نگفته پیر و جوان، تا آخر عمرش انسان بعد مرگشون هم باید احسان کنه. اما گاهی به ما میگن شما یه خوردم از اون طرف بگید، پدر و مادرام هوای فرزندان رو داشته باشن. ما در روایت داریم در بهشت جاییست به نام دارالفرح، یعنی خانه شادی. حالا اون دو چه شادیه من نمیدونم، حتما شادی بهشت معلوم، شادی حلال، شادی شرعیست. دارالفرح، متن روایت اینه، فرمود این خانه برای کسایی است که تو دنیا بچه‌هاشون رو شاد می‌کنند، حالا یا بچه‌های دیگران رو، یا یتیما رو، یا بچه‌های خودشون رو. من فرح السبیان. خب شما ملاحظه بفرمایید چقدر تو اسلام سفارش شده نسبت به کودکان. رسول خدا، شاید ظهرم عرض کردم توی رواق، نمازشون رو سریع سرام دادن، گفتن یا رسول الله چی شد؟ فرمود نمیشنوید صدا گریه یه بچه میاد؟ یه بچه تو نماز گریه میکرد، تو خانوما، پیغمبر شنید، سلام نماز رو زودتر داد که باعث اذیت و آزار اون بچه نشه. منبر بود، امام حسین از در وارد شد، خورد زمین، پاش گیر کرد، اومد پیاد پایین از منبر، بغلش کرد، تو آغوش گرفت، روزانو نشوند. مدارای با فرزندان، مخصوصا با جوانان، اینم مهم. جوان تعریفی داره، جوان ویژگی هایی داره. در روایت داریم 2 چیزه که قدرشو کسی نمیدانه مگر وقتی از دست بده. شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما. واقعا هم اینطوره، الان همه تون تصدیق میکنید. یک، سلامت. غالبا آدم قدر سلامت رو نمیبینه تا مریض بشه. دو، جوانی. غالبا آدم قدر جوانی رو نمیدانه تا پیر بشه. خب این جوانی که یک نعمت بزرگیست، پیغمبر گرامی اسلام یکی از اشکالایی که بهش میرفتن همین بود. ابو سفیان وقتی اومد پیش فرستاد افرادی رو پیش پادشاه حبشه نجاشی، این جمله رو گفت، گفت هاذا الرجل افسد شباننا، این پیغمبر جوونا ما رو فاسد کرده. البته اون میگفت فاسد، خودش فرمود، فرمود بعثنی الله، خدا منو مبعوث کرد، حالفنی از شبان و خالفنی از شیوخ. خیلی عجیبه، جوونا با هم بیعت کردن، پیرا با هم مخالفت کردن، ولی این جوان قلبش رقیقه، جوان زود پذیره، جوان زود گذره، جوان تغییرش فرق میکنه با آدم پیر. مدارای با جوونا، برادران عزیز، خواهران گرامی، من این ده شاخه رو چند تاشو برای شما امشب لاقل 4-5 تاشو بگم. مدارا در دینداری، مدارا با خانواده، مدارا با فرزندان. چهارم، مدارای با خطاکار. اینم مهمه، ما تو جامعه با منکراتی مواجه میشیم، با خطاهایی مواجه میشیم، باید قبول کنیم خطاکار بیماره، کما اینکه یک معتاد بیماره. یکی مرض جسمی میگیره، این مرض اعتیاد گرفته. خب حالا برخورد باید چی باشه با یک بیمار؟ پزشک چه میکنه؟ کدام پزشکی به بیمار تشر میزنه؟ کدام پزشکی بیمار رو از در مطبش بیرون میکنه؟ تو غلط کردی، مریض شدی. خب شده دیگه، نباید میشده، شده، حالا دوچار شده، دوچار آسیب شده. با خطاکار پیغمبر گرامی اسلام، شما ببینید تو فتح مکه اینا همه خطاکار بودن، همه رو بخشید، اصلاح شدن. بله، خطاکاری که تکرار میکنه، پررویی میکنه، لجاجت میکنه، اون حسابش فرق میکنه. وقتی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله مبعوث شد، در همان آغاز بعثت خدا 3 دستور بهش داد. سوره اعراف اگر اشتباه نکنم آیه 199، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر، اونایی که تو رو قبول دارن که هیچی، اونایی که تو رو قبول ندارن 3 دستن: خطاکار، ناآگاه، نادان. بعضیا خطا کردن، بعضیا نمیدونن، بعضیا نمیکشن، تعطیلن. خب چه کار کنم؟ خدایا هیچی، خطاکار رو ببخش تا درست شه. خزل عفو. 2، ناآگاه رو آگاه کن، یادش بده. و امر بالعرف. با نادان چه کنم؟ اعرض عن الجاهلین، از جاهلین هم اعراض کن. مدارای با خطاکار. شما ببینید، ابو جهل پسری دارد به نام اکرمه. ابو جهل خودش که خیلی آدم بدی بوده، تو بدر به درک واصل شد، کافرم مرد مثل فرعون. پسرش هم مثل باباش کافر بود، 21-22 سالش هم بیشتر نبود، جوان بود، با پیغمبر خیلی مخالفت کرد. حتی تو فتح مکه که پیغمبر فرمود هر که بجنگه خونش هدره، دیگه نجنگید، شمشیر رو زمین بذارید، اونجا هم با پیغمبر جنگید. پیغمبر رو مهدور و دمه، یعنی حکم اعدامش رو صادر کرد، چون حضرت اتمام حجت کرده بود. تو فتح مکه کسی نباید بجنگه، اما این جنگید، شمشیر دست گرفت، نبرد مسلحانه کرد. با این وجود یه وقتی پشیمان شد، صورتشو بس، اومد تو مسجد، پیغمبر خدا نشسته بود، سلام کرد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داد به رسالت پیغمبر و مسلمان شد. وقتی صورتشو باز کرد، پیغمبر دید پسر ابو جهل. خب چه کنه حالا؟ حضرت گرفتش تو آغوش، فرمود مرحبا بک، مرحبا به راکب المهاجر، باریکالله به تو که اینقدر قشنگ از گناه هجرت کردیم. آقا مسلمون شد، تو یکی از جنگام شهید شد. بله، پور آن بوجهل شد مؤمن عیان، پور آن نوح نبی از کافران. این برخورد با خطاکار، اینو عنایت داشته باشن، مخصوصا کسانی که در کشور مسئولیت زندانها، کانونهای اصلاح، این افرادی که میان خطاکارن، مواظب باشن. انسان قابلیت تغییر داره. هیچگاه جامعه تغییر نمیکنه مگر آدما عوض بشن. جامعه که در و دیوار نیست که، جامعه من و شمایی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تا تغییر فردی اتفاق نیفته، تغییر جمعی اتفاق نمیفته. چطور میشه یک جامعه محجبه بشه یک جامعه بیهجاب؟ چطور میشه؟ ساختمون نیست که یک شب خراب کنی. افراد یکی یکی میشن بیهجاب، جامعه وقت حجاب توش برچیده میشه. چطور میشه یک جامعه بشه بی نماز؟ یکی یکی میشن بی نماز، جامعه میشه بی نماز. چطور میشه یک جامعه بشه جامعه ظالم؟ عزیزان، جامعه کوچه و خیابون که نیست، جامعه آدمان. ان الله لا یغیر ما بقوم، یه قوم تغییر نمیکنه حتی یغیر ما بانفسه. مدارای با خطاکار اینم مهمه. نیست خطاکاری که لجوج نیست. بله، یک کسی مثل ابو لهب وای میسه، اون دیگه مدارا نداره. تبت یدا ابی لهب، اونو کاریش نمیشه کرد. اما خطاکاری که گردن کج میکنه، میگه اشتباه کردم، حضرت با اینها هم مدارا داشت. این چهار شاخه اقسام مدارا که من به وقتم اشاره کردم، جمع‌بندی میکنم. یکی از ویژگی های رسول خدا رفق بود. این رفق همون مداراست. البته کلمه مدارا تو قرآن نیامده، ولی روایات زیاد داره. تو دعای جوشن هم میخونید، به خدا میگید یا رفیق من لا رفیق له. آی خدایی که تو رفیقی، رفق داری، مدارا میکنی. نبی مکرم اسلام فرمودن روزی که من مبعوث شدم، خدا به من فرمان داد با مردم مدارا کن. امرنی ربی به مدارات الناس. من دیگه شاخه های دیگه شو نگفتم، اما اشاره میکنم. مدارای دولت با مردم، دولتیان باید با مردم مدارا کنن، مخصوصا با اقشار کم درآمد، دهکهای پایین. امیرالمومنین در نامه به مالک میگه بر تو باد مالک به اقشار ضعیف جامعه، گیران، زمینگیرها، ندارها، فقرا. دولت هم باید با مردم مدارا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند و سروران گرامی هستم. عزیزان، در ضمن شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید. parstoday.ir تاجیک. بله دوستان، سعدی شیخ اجل همواره به صفات نیک انسانی آدمها را فرا می‌خواند و از رذایل و صفات بد و ویژگی‌هایی که مربوط به شأن انسان نیست دور می‌کند با انواع حکایت‌ها و روایت‌های خاص خود. من هم برایتان از روزی می‌گویم که کاربرد این حکایت‌های زیبا را در زندگی شخصی خیش دیدم. عزیزان، فرهیختگان ارجمند، سروران گرامی، در کلاس درس ما چند نفر دانش آموز شهر بودند که همیشه با کارهای شرارت آمیز خود یا برای خیش یا برای دیگران دردسر ایجاد می کردند. روز یادم می آید که زمستان بود و برف سنگینی باریده بود. ما در کلاس درس ریاضی بودیم و بخاری هم تا درجه‌ای که بتواند بچه ها را گرم کند به کلاس گرما می بخشید. معلم در حال تدریس درس ریاضی بود. یادم می آید که مبحث آمار و احتمالات هم بود. بله، همچنان برف می بارید و ما سر کلاس ریاضی بودیم تا اینکه زنگ این کلاس تمام شد و زنگ تفریح زده شد. ما به اتفاق چند دوست درس خانه دیگر نیز به حیاط مدرسه رفتیم تا مقداری برف را تماشا کنیم. هوشنگ و دار دستشم وارد حیاط مدرسه شده.
ببین چه برف اومده هوشنگ جونو، عجب و عجب سفید شده حیاط مدرسه، درختای کجا نگاه کن.
آره خیلی عالیه، نمیدونم چند وقتی بود که برف نیامده بود، اما امسال برف خوبی اومده بچه ها. من یه ایدهی بزنم رسید بچه ها.
آره آره، امسال خیلی برف خوبی اومده بچه ها، میتونیم کلی بازی کنیم، شادی کنیم. میتونیم گلوله برفی درست کنیم، بزنیم کله اون پسره. آره خیلی خوبه، خیلی کیف میده. نظرتون چیه بچه های خوب؟
آره منم میگم که باید انواع تفریح ها رو انجام بدیم چون برف خوبی اومده.
میگم موشن جون، نظری در مورد آدم برفی چیون عزیز دلم؟ یارو بهتر از جانم، شیرین ترین بچه که مدرسه. اصلا چیزایی میگیم اوشن جان، خیلی عالیه.
آره آره به نظر من خیلی عالی شده. سیامکم الان میاد تو راهه. ولیم بچه ها امروز چه خبر؟ چه برفی باریدن؟ آره بچه ها، منم میگم که باید خیلی عالی از این برفی که اومده استفاده کنیم، سرسره برای خودمون درست کنیم، لیز بخوریم. آخ جون عجب برفی. گلوله درست کنیم، بزنیم کلده اینو، خیلی عالی ها.
خیلی خوب بچه ها، باید کمین کنیم تا ببینیم اون چند تا بچه درس خون کجا میخوان برن برای خودشون تفریح کنن. ما گلوله ها رو از قبل آماده میخوریم میذاریم کنار، فهمیدین؟ آره بعد بهشون حمله بر میشیم.
آره خیلی خوبه، فکر کنم خیلی کیف بده. من که دیگه تو پوست خودم نمی گنجم. عجب برفی، من رو مشغول گلوله برفی درست کردن میشم بچه ها. یکی هم بیاد به من کمک کنه، خواهش میکنم.
ما
بله، فس خیلی هوشنگ و بقیه دار دسته تصمیم گرفتن که تا جایی که میتونن گلوله برفی درست کنند و در حین زنگهای تفریح که برای اونها ایجاد میشد به سر کله بقیه بکوبن. اونها دیگه پاشونو از حد خودشون متاسفانه فراتر گذاشته بودند و گلوله های برفی خیلی سنگین درست میکردن که اگر به کسی میخورد حتما دردش میامد. بله عزیزان، این سنگ تفریح به همین روال داشت سپری میشد. بچه های مثبت کلاس و آن درس خانها هم مشغول درست کردن آدم برفی در گوشه ای از مدرسه شده بودند. به آرامی کار خودشان را پیش می بردند. بعضی از بچه های همسایه های مدرسه نیز آمده بودند بیرون و آدم برفی درست می کردند. ولی هوشنگ و بقیه بچه های اطراف اون شروع کردند به گلوله های سنگی برفی درست کردن.
هوشنگیم، میگم فکر کنیم 30-40 گلوله برفی درست کردیم و قرونت. ببین اینجا رو.
آره منم درست کردم، اینجا رو ببینید. همه شما دست. بله هوشنگ میگی که شما موقع بهشون حمله کنیم.
ساکت بچه ها، یه مقدار آهسته تر صحبت کنید، یه وقت متوجه نقشه ما نشن. آروم صحبت کنید بچه ها.
خیلی خب هوشنگ، منم گلوله های خودم درست کردم، فکر کنم 20 بشه. آره حالا میکنم تو این کیسه، تو هم بیا گلوله هاتو بذار فسخلی اینجا.
خیلی خوب، منم گلوله هامو درست کردم. هی خدا ببین من چه وضعی گرفتار شدم بگی این دوستان ناباب. هم گلوله های من بفرما تحویل دادم.
بله اینطور بود که اونها گلوله های برفی رو زیاد و زیادتر میکردند. ناگهان هوشنگ و بقیه بچه ها به بچه های مثبت کلاس حمله ور شدند و تا جایی که میتونستن اونها رو با گلوله های برفی زدند.
بگیر که اومد.
بگیر که اومد.
بله بچه های مثبت کلاس هر کدوم به طریقی سعی کردند که از اون مکان بگریزند. ناگهان اتفاقی افتاد، پای یکی از بچه ها روی برف لغزید و ناگهان با سر به زمین فرو آمد.
آه خدای من، آه آه خدا، ببین چه بلایی سر من اومد، خدای کمکم کن. آه
بگیر که اومد.
اونی دستیم. حسین جون که همون سنگو کن بزدن دیگه قربونید، ده قربون اون مغز کافی سرد دارن سود باشی دیگه.
باشه اولم نکن، الان شروع میکنم. بگیر که اومد. آه خدای من، سرم وای.
بله متاسفانه داخل یکی از اون گلوله های برفی چند تا خورده سنگ و یک سنگ بزرگ هم که حین درست کردن شاید متوجه آن نشده باشد. به هر تقدیر سر یکی از بچه ها خونالود شد. ناظم از دور جریان رو زیر نظر گرفته بود، سری اومد بیرون.
چی کار میکنید آخایون؟ این چه وضع رو انداختید؟ آه خونالود شده این بچه. آه خدا سرم درد میکنه آقای ناظم، با گلوله منو زدن پام لیز خورده، نصیب بود بشکنه. خدایا هوشنگ و بقیه بچه ها بیان دفتر آقایون.
آقا ما که کاری نکردیم. آقا میگه ما چی کار کردیم، ما داریم با خودمون بازی میکنیم.
آره آقا ما که کاری نکردیم، ما برای چی باید بیان دفتر؟
آره آقا ما داریم بازی خودمون میکنیم، ما اصلا اینو کاری نداریم. خودم متوجه شدم، همه صحنه ها رو دیدم، فهمیدم که کار زشتی کردید. زود باشید آقایون بیاد دفتر.
بله و اینطور شد که اونها زنگ زدن به اورژانس تا یکی از بچه های خوب کلاس رو به بیمارستان ببرند. متاسفانه سرش شکسته بود در این اسنا و پاشم در رفته بود. این بود نتیجه اون شرارت هایی که هوشنگ و بچه های مدرسه ما به وجود آورده بودند. حتی ممکن بود اتفاق بدتری هم بیفته، چون زمستان بود و زمین لغزنده بود، یعنی دست و پایی بشکنه یا خدای نکرده کسی ضربه مغزی بشه.
ببین هوشنگ چه بحثی درست کردی تو این مدرسه؟ آخه بچه جان این تفریح تو انجام میدی؟
ببخشید آقا.
ما قصد نداشتیم، ما نمیخواستیم این اتفاق بیافته.
روش میگه آقا ما اصلا قصد این کار رو نداشتیم، ما گول خوردیم.
میگه آقا ما خودمون هم گول حرفا رو خوردیم، ما رو ببخشین، ما ندانسته وارد این کار شدیم.
ببخشید آقا، ما اصلا ندانسته این کار را انجام دادیم، نمیدونستیم این اتفاق میفته. ببینید آقا، این توجیه کردن کافیه. شما زدید سر بچه مردم رو شکستید، والدین شما رو میخواییم، والدین ایشون رو هم دعوت میکنیم بیاد مدرسه. این چه کاری بود کردید آقایون؟ ببینید آمبولانس اومده الان دوست شما رو برداره ببره. نکنید آقایون، این کارا قبیحه. شما میتونستید برید آدم برفی درست کنید مثل بقیه بچه ها. این چه کاریه میکنید؟
برده آقا بدختید ما رو.
ما گفتیم یکم بخندیم آقا. این چه ترسه آقا؟ کار دیگه ای بلد نیستید انجام بدید؟ این چه کاریه؟ این چه حرفی آقا؟
بله آقا.
آره ببخشید آقا، ما رو هم کنید دیگه تکرار نمیشه.
بله، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده، گوینده و اکتخوان این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی میکنم. درود و دو صد بدرود عزیزان.
آسیم سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدمت از آوار خیز باران، وامانده در تبیگنج ناگه به من رسیدی، من خود شکسته اصل نو امیدی.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سیاسی باشید.
مجدلک خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. با فرارسیدن فصل سرما، آوارگان فلسطینی در اردوگاه ها وضع بسیار سخت و فاجعه بار دارند. این چادرها یا همان خیمه ها از آوارگان نه در برابر سرما و باران محافظت می کند و نه می تواند از آبی که زیر پایهایشان روان می شود پیشگیری کند. در سراسر نوار غزه سرما و بارش باران وضع وخیمی را برای آوارگان رقم زده است. و همین علت آنها از جامعه جهانی می خواهند تا برای بهبود وضعشان فکر کنند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره با هم می شنویم.
مع حلول فصل شتائی على قطاع غزه يعيش النازحون هنا في مخيمات.
با فرارسیدن فصل سرما، آوارگان فلسطینی در اردوگاه ها وضع بسیار سخت و فاجعه باری دارند. این چادرها از آوارگان نه در برابر سرما و باران محافظت می کند و نمی تواند از آبی که زیر پاهایشان روان می شود جلوگیری کند. در سراسر نوار غزه سرما و بارش باران وضع وخیمی را برای آوارگان رقم زده. به همین علت آنها از جامعه جهانی می خواهند تا برای بهبود وضعشان فکر کنند.
طول الليل الدنيا تشتي 2 سال است که وضع ما این گونه است. در تابستان از شدت گرما نمیتوانیم در چادر بمانیم و در زمستان از سرما و باران. تمام چادر غرق آب شده. مسیرها هم پر از آب است. هرچند بگویم نمیتوانم سختی زندگی در سرما را برای شما توصیف کنم. شب که باران آمد چادرها پر از آب شد. ساعت 6 صبح را تخلیه کنیم اما موفق نشدیم و از سطح آب بالا
تمام شب باران بارید. آب وارد چادر شد. همسرم معلول است و چند دختر هم دارم. جوانان برای کمک به ما آمدند اما کار زیادی نتوانستند انجام دهند. تمام زیراندازهای ما خیس شده. نمیدانم چه کار کنم.
چادر ما پر از آب شد. تلاش کردیم آب را خالی کنیم اما نتونستیم.
نضال علیان خبرگزاری صدف سیما غزه.
گزارش جدید سازمان ملل متحد ابعاد تازه از پیامدهای فاجعه‌بار جنگ غزه را آشکار ساخته است و گزارش پارسوده سازمان ملل متحد اعلان کرد که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه ورطه هولناکی را خلق کرده است و بازسازی این بارکه دست کم به 70 میلیارد دلار و چندین دهه زمان نیاز خواهد داشت، رقمی که به روشنی بیانگر عمق فاجعه است. آژانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود آورده است عملیات رژیم صهیونیستی با شکل قابل توجه همه ستونهای مهم برای بقای انسانی را تضعیف کرده و جمعیت 2,300,000 نفری باقی مانده در غزه با فقر چند بعدی شدید روبرو است. این گزارش خاطر نشان کرد که اقتصاد غزه در بازه زمانی بین سالهای 2023-2024 87% کوچکتر شده است. درآمد سرانه در این منطقه به 161 دلار کاهش یافته که در بین پایین ترین نرخ ها در جهان است. گزارش سازمان ملل آینده ناخوشایند را پیش بینی کرده و عنوان میکند که حتی با کمک های قابل توجه بهبود سطح تولید ناخالص داخلی و رسیدن آن و قبل از اکتبر 2023 میتواند دهه ها طول بکشد. برنامه جهانی غذا در چندین گزارش بروز شده خود اعلان کرد که اکثر خانوارهای غزه قادر به خرید اقلام غذایی اولیه نیستند. این سازمان اعلان کرد که قیمت‌ها در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته است اما میزان غذای مصرفی روزانه هنوز هم بسیار کمتر از سطح قبل از جنگ است. گزارش تازه سازمان ملل متحد در بارکه غزه تصویر تکان دهنده از ابعاد ویرانی و پیامدهای انسانی این درگیری ارائه می‌دهد. در این گزارش غزه با عنوان ورطه ساخته دست انسان توصیف شده است، عبارتی که نشان می‌دهد بحران کنونی نه نتیجه بلاهای طبیعی بلکه حاصل مستقیم اقدامات نظامی و سیاسی رژیم اسرائیل است. دلایل این وضعیت را می‌توان در چند محور اصلی بررسی کرد. نخست، عملیات نظامی اسرائیل که به طور گسترده زیرساخت‌های حیاتی غزه را نابود کرده است. بیمارستان‌ها، مکتب‌ها، شبکه‌های آب و برق و حتی مراکز خدمات عمومی هدف قرار گرفته‌اند و این امر هر ستون بقا را تضعیف کرده است. دوم، محاصره طولانی مدت و محدودیت شدید بر ورود کالا و جابجایی افراد که اقتصاد محلی را فلج کرده و امکان بازسازی یا حتی تأمین نیازهای اولیه را از مردم گرفته است. سوم، سیاست‌های شهرک‌سازی و گسترش کنترل بر اراضی فلسطینی که نه تنها کرانه باختری را تحت فشار قرار داده بلکه امید به توسعه پایدار را از میان برده است. پیامدهای این شرایط بسیار گسترده است. بر اساس گزارش، اقتصاد غزه در سالهای 2023 و 2024 بیش از 87% کوچک شده و درآمد سرانه به 161 دلار سقوط کرده است، رقمی که آن را در میان فقیرترین منطقه های جهان قرار می دهد. این کاهش شدید به معنای فروپاشی بازار کار، نابودی شغلها و وابستگی کامل مردم به کمک های بشر دوستانه است. در کنار آن، جمعیت 2,300,000 نفری غزه با فقر چند بعدی روبرو اند، یعنی نه تنها درآمد کافی ندارند، بلکه دسترسی به آموزش، بهداشت، منزل و امنیت غذایی نیز به شدت محدود شده است. از منظر اجتماعی این بحران موجب گسترش ناامیدی و بی‌ثباتی شده است. نسل جوان که باید مطار متحرک توسعه باشد، اکنون با بیکاری گسترده و آینده مبهم روبرو است. خانواده ها از هم گسیخته شده اند و مهاجرت اجباری یا آوارگی داخلی به پدیده فراگیر تبدیل شده است. در سطح روانی تجربه مداوم جنگ و ویرانی آثار عمیقی بر سلامت روحی مردم گذاشته و آسیب های اجتماعی را تشدید کرده است. پیامدهای منطقه‌ای نیز قابل توجهند. نابودی اقتصاد غزه و فشار بر کرانه باختری می تواند موج جدیدی از بی‌ثباتی سیاسی در غرب آسیا ایجاد کند. افزایش فقر و محرومیت زمینه ساز رشد افرادگرایی و خشونت خواهد بود و این امر نه تنها فلسطینی ها بلکه امنیت کل منطقه را تهدید می کند. همچنین هزینه های بازسازی سنگین بار مالی بزرگ بر جامعه جهانی تحمیل خواهد کرد و نیازمند همکاری گسترده بین المللی است. گزارش سازمان ملل متحد در واقع سندی است که جنایت‌های بی‌سابقه اسرائیل را در ابعاد انسانی، اقتصادی و اجتماعی آشکار می‌سازد. این گزارش نه تنها هشدار به جامعه جهانی است، بلکه دعوت برای اقدام فوری در جهت پایان دادن به محاصره، توقف عملیات نظامی و آغاز روند بازسازی است. اگر این اقدامات با سرعت صورت نگیرد، غزه ممکن است برای دهها در وضعیت نابسامان باقی بماند و بحران انسانی آن به یکی از طولانی ترین و عمیق ترین فاجعه های معاصر تبدیل شود. این گزارش نشان می دهد که جنگ غزه صرفا یک درگیری نظامی نیست، بلکه پروژه صهیونیستی است که بنیانهای زندگی انسان را هدف قرار داده و پیامدهای آن فراتر از مرزهای فلسطینی خواهد رفت. تنها با فشار بین المللی، حمایت مالی گسترده و تعهد سیاسی می توان امید داشت که این ورطه ساخته دست انسان روز دوباره به سرزمین قابل زیست تبدیل شود. پس از گذشت حدود 1.5 ماه از اعلام آتش بس میان گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه و رژیم صهیونیستی، هنوز شمار زیادی از اسیران فلسطینی در زندان های این رژیم با درد و رنج شدید روبرو هستند و همین علت شماری از خانواده های اسیران فلسطینی در نوار غزه گرد هم آمده اند تا آزادی فرزندان، بستگان و عزیزانشان را از زندان های رژیم اشغالگر و پایان یافتن جنایات صهیونیست ها را خواستار شوند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از غزه با هم میشنویم.
پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از اعلام آتش بس میان گروه های مقاومت فلسطینی در نوار غزه و رژیم صهیونیستی، هنوز شمار زیادی از اسیران فلسطینی در زندان های این رژیم با درد و رنج شدیدی روبرو هستند. به همین علت شماری از خانواده های اسیران فلسطینی در نوار غزه گرد هم آمدند تا آزادی فرزندان، بستگان و عزیزانشان را از زندان های رژیم اشغالگر و پایان یافتن جنایات صهیونیست ها خواستار شوند.
نحن اهالي اسرى قطاع غزه في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ما خانواده های اسیران نوار غزه در زندان های اسرائیل مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ گرد هم اومدیم. اسیران قهرمان ما در معرض فجیع ترین جنایات نسل کشی تاریخ قرار دارند. اونا در سلول های تنگ و تاریک دست بستند و از آب، غذا، دارو و حتی هوای سالم محرومند. اونا در سلول های انفرادی حتی از ابتدایی ترین امکانات زندگی انسانی محرومند.
این پیامی است خطاب به تمام جهان. اشغالگران باید محاکمه شوند، باید تحت پیگرد قرار بگیرند. اشغالگران باید تحت فشار قرار گیرند تا این جنایات متوقف شود. آنچه از اسیران آزاد شده دیدیم و شنیدیم نشان می‌دهد آنچه در زندان‌ها رخ می‌دهد جنایات جنگی است که منجر به شهادت تعداد زیادی از اسیران شده و همچنان شمار شهدا رو به افزایش است. جامعه جهانی باید برای کمک به آزادی اسیران در زندان‌های اشغالگران و توقف این جنایات فوراً اقدام کند.
ما این پیام را به قهرمانان خود می‌رسانیم که با شما هستیم. هر چقدر هم که اوضاع سخت شود و زمان طول بکشد، تا آزادی شما عزیزان دست از تلاش بر نخواهیم داشت. اکنون اسیران در شرایطی بسیار سخت به سر میبرند. اسیران از خوردن، آشامیدن و مراقبت‌های پزشکی محرومند. هر اسیر زن و مرد حکایتی دارد که روایتگر داستان ملتی مبارز است.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه میست همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشد.
جلالت فرش عزت جاودان انداخته، عکس نورت تابشی بر کنفکان انداخته. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. فرمود تا جامه از او برکنند و از ده بدر کنند. مسکین برهنه به سرما همی رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند. در زمین یخ گرفته بود. عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند. سگ را گشاده اند و سنگ را بسته. امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود میخواهم اگر انعام فرمایی. امیدوار بود آدمی به خیر کسان. مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. سالار دزدان را بر او رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند. ناخوش‌آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. صاحب دلی بر او بگذشت. گفت تو را مشاهره چند است؟ گفت هیچ. گفت پس این زحمت خود چندین چرا همی دهی؟ گفت از بحر خدا می خوانم. گفت از بحر خدا مخوان. گر تو قرآن بر این نمت خوانی ببری رونق مسلمان. Thank you.
دوستان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برنامه های کانادی تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم که ما را مهمان خانه های گرمتان کردید. شب پر از آرامش را